بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فلسفه های روزه تقواست. لعلکم هم که گفته، برای اینکه شما مراتب مختلفی داره بتونید بهش برسید. اینا شاهکارهای خدا، ادیان و پیغمبر و ائمه طاهرین. اینا تو روایات و آیات اومده. همونطوری که یه تاجر، حالا آقای مهندس تجربه خودشون رو از آلمان و اینا دست جوانی گفتن، تجربه خیلی مهمه. این چیزایی که من میگم بهتر از اونی که من میگم توی کتابها احادیث هم هست، اما تجربه، نحوه گفتن، خاطرات از اساتید، نحوه برخورد، اینا خیلی مهمه. اینا تجاربه. اینه که ایشون الان گفتن از کات کردن اون شریکشون و صبر ایشون و اینا همه تجربه است. یه عالمی چند وقت پیش خواب میبینه که حضرت زهرا سلام الله علیها اومده در خونه، میگه شما کی هستین؟ میگن که من زهرا هستم، فاطمه زهرا. دست دو تا بچه رو گرفته که حسن و حسین هم آورد پیش این آقا، گفت یا شیخ علمهما الفقه. ای شیخ به این دوتا فقه یاد بده. خیلی این عالم تعجب میکنه، عالم بزرگیست، میگم الان اسمشو، همین چند وقت پیش. بعد اذان صبح که میشه، بعد از اذان، چند دقیقه بعد از اذان، میبینه در میزنن، چون از اول صبح بوده و تاریک بوده، خودش میره دم در، میبینه یه خانمی خیلی محجبه دست دوتا بچه گرفته، حدود 13-14 ساله. سلام کرد، گفت یا شیخ علمهما الفقه. تا میگه منقلب میشه شیخ مفید. میگه این اسمشون چیه؟ میگه اینا ساداتن، یکیشون سید رضی، یکیشون سید مرتضی. 13 سالشون بوده. الان نقش سید رضی و سید مرتضی در دین، بعضی هاشون یا دوتاشون جمعاً بیشتر از شیخ مفیده. شیخ مفید شاگرد شیخ صدوقه، ولی اونی که خیلی از این حقایق رو در عالم شیعه اون موقع بزرگ کرده، فعالیت‌های سید رضی و سید مرتضی است که قبر هر دوشون تو کاظمه. میخوام اینو بگم بابا جون، حتی در کار تجارت، در کار علم، در کار دین، میخوای جایی برسی باید شاگردی کنی و باید تجربه به دست بیاری. نمیتونیم در فلسفه احکام بدون اینکه ائمه تصریح کرده باشن بگیم. مثلا اینجا فرمودن ففرض الله ایمان تطیرا لکم من الشرک و الصلاه تنزیها لکم عن الکبر. بگیم نماز فقط فلسفهش منزه بودن از کبره. خب پس کسی که کبر نداره، اگه این باشه معناش اینه دیگه، کسی که هیچ کبر نداره، تواضع کامل داره، نماز نخونه؟ اینجوری نیست، مگر اینکه خود ائمه بگن فقط فلسفه نماز فقط تنزیه از کبره. پس فلسفهش اگه این باشه، یعنی اگه کسی کبر نداشته باشه نماز نخونه. یکی از شاهکارهای ائمه اینه که مگر در جاهای خیلی محدود فلسفه حرمت و نجاست و پاکی و طهارت و حلیت و همه رو گفتن و الا قسمتی رو گفتن. اون وقت کسانی که با احادیث اهل بیت تماس داشتن، اونا هم شاهکار کردن به حد خودشون. یکی از اون کسانی که شاهکار کردن شیخ صدوق رحمت الله علیه. یکی از کیه محمد؟ یکی از محمدون ثلاث قبل. چرا شاهکار کرده؟ برای اولین بار در اسلام اومده کتاب نوشته به نام فلسفه احکام، علل و شرایع. نوع کتاب هایی که شیخ صدوق نوشته ابتکاریه و برای اولین باره. و بعد از ایشون هم کسی کتاب علل و شرایع نتونسته بنویسه. شما دقت کنید، چون میدونید احادیثی که نقل شده همش که به دست شیخ صدوق نرسیده، بعضی از اون احکام بعد از شیخ صدوق به دست محدثین دیگه تو خزانه ها بوده، تو کتابخونه ها بوده، تو جاهای مختلف بوده رسیده. لذا فکر نکنین که کانالیزه شده احادیث ائمه همش فقط به دست این مثلا سه محمده و هرچی اونا نقل کردن هست، هرچی اونا نقل نکردن نیست. اینجوری نیست. یکی از ابتکاراتی که مجلسی کرده در اثر امکاناتی که صفویه بهش دادن، به کتابخانه های دنیا دستیابی پیدا کرده، نسخه های خطی کهن قدیم که مثلا بعضی از اونها رو ممکنه کافی هم کلینی هم بهش دستیابی پیدا نکرده، ایشون پیدا کرده و ازش نقل کرده. خیلی مجلسی کار کرده، رضوان خدا بر او و خدا نگذره از اون کسانی که علیه مجلسی صحبت کردند و میکنن هنوزم، اگر مرده هاشون عمدی بوده، اگر اشتباه کردن خدا ازشون بگذره، خودش میدونه. مجلسی حقی که بر اسلام داره، من شخصا گاهی فکر میکنم از یه جهاتی از کلینی هم بیشتره، به خاطر اینکه هم بهار نوشته، هم شرح کلینی بر کافی نوشته، هم در بهار احادیثی رو که از کتب اربعه نیست از اونها جمع کرده. اصلا یه چیز عجیب غریبی کار کرد. شیخ صدوق علل و شرایع نوشته، در علل و شرایع هر حدیثی که در کتب محدثین گذشته در نقلها مربوط میشد به فلسفه احکام، خیال نکنین راحت بوده در اون زمانی که نه ماشین بوده، نه قطار بوده، نه هواپیما بوده، نه چاپ بوده، نه کاغذ اینقدر راحت بوده. شیخ صدوق اومده احادیث اهل بیت رو از قبل دونه دونه راویان رو رفته سفر کرده، همه اینها ازشون پرسیده، سلسله سند رو پرسیده، نوشته. یعنی شما یه دونه حدیث رو نگاه کنیم ببینین چه خبره، که شما در این زمانی که ما الان هستیم نمیتونید، شما نمیتونید انسانی رو پیدا کنید غیر از شیعه و علمای شیعه که اینقدر توی سلسله راویان حساسیت و سنسورشون دقیق باشه که دونه دونه راویان رو تحقیق کنم و به سلسله برسم تا منبع روایت که ائمه بودن. نداریم جایی. اول شیعه است، دوم شیعه است، 99 شیعه است، صدش به صد که میرسیم ممکنه سنی ها باشن. غیر از شیعه و سنی، اونم به خاطر اسلام، این حق رو دارم. حالا من یه چیزی گفتم تو این چند جلسه، یه جلسه شو شما جشنامونو بودید، نمیدونم اینو گفتم یا نه شما بودید، گفتم که من حاضرم بیان مسیحیت، یهودی ها، زرتشتی ها بشینن علماشون و کتاباشونو بیارم و مسلمون ها شیعه و سنی با هم مسابقه بدیم، مباهله کنیم، ببینیم که اونا در مسائلی که دارن، حتی در اصل کتاب‌های اناجیل و تورات ها، اسفار، و در کتاب‌های اوستاها چند سلسله روایت تا برسه به زمان خود زرتشت، چند سلسله روایت تا برسه به زمان خود عیسی مسیح، چند سلسله روایت و راویان تا برسه به حضرت موسی دارن. اگر یک پنجاهم اسلام بود و دقیق بودن، من رو قبول میکنم. خیلی مهمه ها، کسی حالا اینا رو نگفته، اینا مربوط به رجال و از کنم درایه ماست. امسال من همتم رو گذاشتم که یکی از مطالبی که بگم اینه. اون وقت شیخ صدوق در 1100 سال پیش اومده، بدون اینکه، خب شیخ صدوق 381، شیخ کلانی 329 بوده، 330 حالا بگو 5 سال 50 سال بعدش بوده، همه مطالب کلینی معلوم نیست بهش رسیده باشه، چاپ نبوده، چیز نبوده، امکانات نبوده، البته از استاداش و افرادش و اینها صحبت کرده. منظورم اینه که اینا کار کردن به دست ما رسیده، و تو سلسله راویان چقدر دقت کردم. و یکی از ابتکارات منحصر به فرد شیخ صدوق تا حالا، از 1100 سال پیش تا حالا که کس دیگه این کارو نکرده، کتاب فلسفه احکامشه، علل الشرایع. اون وقت توی کتاب علل الشرایع که از ائمه مختلف فلسفه احکام رو نقل کردن، تو تمام این روایات از پیغمبر، از قرآن، از ائمه، روایت کاملتر از حضرت زهرا در خطبه فدک نداریم. منظورم اینه که شیخ صدوق این کارو کرده و حضرت زهرا بلندترین حدیث و بیشترین تعداد فلسفه احکام رو آورده. ائمه دیگه حتی خود پیغمبر در فلسفه احکام صحبت کردن 2 تا 3 تا 4 تا، حد اکثر 5 تا. ولی اون کسی که 25 حکم از احکام رو فلسفه گفته از حضرت زهرا، با این بیان و با این ادبیات، ادبیات واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها، خود این صحبتش عرض کنم که معجزه است. یک دختر 18 ساله، 18 سال و چند ماهه، با اون حالات رو. من 3 روز مثلا الان مسموم شدم، ناراحتم، اینها، دلم درد میکنه، غذا نتونستم بخورم، اینا، اصلا روحیه این که صحبت کنم نداشتم با این. یه دختر 18 ساله 18 و چند ساله با 4 تا بچه، شوهرش خانه نشین شده، مظلوم، پدرش از دنیا رفته، حالا عادی هم نیست، همه جامعه برخلاف اونا هستن جز چند نفر. ارتد الناس بعد النبی الا 3 و 5 و 7. اون وقت اومده اینجوری صحبت کرده. این ابتکاره. اینا رو به عنوان مقدمه گفتم برای اینکه اینا رو روش صحبت بکنیم. اصلا کل احکام و فلسفه احکام یعنی چی؟ یعنی پیاده کردن کلمه اشهد ان لا اله الا الله. چون اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. یعنی اشهد ان لا اله الا الله کلمه است که ماکت پیاده شدهش اخلاصه. خب ماکت پیاده شدهش یعنی چی؟ یعنی در احکام معلوم میشه. انسان خالی از کار که نیست، کارش رو میخواد انجام بده، باید سرش رو به بالا باشه و در نیتش برای خدا انجام بده. وقت این میشه احکام، این میشه فلسفه احکام. جالبه استارتی که میزنه باز با توحیده. ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. وقتی که میخواد ختم کنه به اندش برسه، اونجا هم میفرماد و حرم الله الشرك اخلاصا له بالربوبیه. دقت کنید، میپیچه این 25 حکم رو، 23 حکم رو به 2 تا حکم. اولیش ایمان و توحید است، فرار از شرک. آخریش تحریم شرک است برای به دست آوردن ایمان. یعنی همونه، یکیشو پوزیتیوی شروع میکنه از ایمان، یکیشو نگاتیوی شروع میکنه از شرک. و حرم الله الشرک، شرک را خدا حرام کرده برای اخلاصا له بالربوبیه. این نحوه بیان احکام و فلسفه احکام از اون در اون حیات، در اون حالت، از بالاترین، برترین، بهترین بیانات فلسفه احکامه و عمق احکام. وقت جالبه در اون حالتی که مثلا حالا ما اسمشو خطبه فدک میگیم، بعضی هم به من اعتراض کردن که چرا نوشتی خطبه فدک. من بالاخره معروفه به خطبه فدکه، ولی به بهانه خطبه فدک توحید گفته، یک دور اسلام شناسی گفته، اخلاق گفته، احکام گفته، ما که اینو گفتیم. حالا دارم فکر میکنم که دفعه دیگه مثلا میگم بنویس خطبه حضرت زهرا، گفتم که حالا ببینم دیگه، چون پخش شده به عنوان خطبه فدک بدم نیست، یک عنوان خاص قرار دادیم برای مصداق مصادیق عام، عموم یعنی بیشتر. ففرض الله الایمان، خدا واجب کرده و به خاطر شرک زدائی برنوشته، واجب کرده ایمان را، تطهیرا لکم من الشرک، برای اینکه شما رو پاک کنه از شرک، ایمان داشته باشید تا مشرک نباشید. خیلی وقتا اهمیت مطالبی که انسان میگه اینجوریه که از کوچیک شروع میکنه میره به بالاتر. خیلی وقتا نوعا طبیعیش این نیست، طبیعیش اینه که از مهمترین شروع میکنه میاد پایین. این که از کوچیک شروع بکنه بره بالا میگن قوس صعودی، وقتی از بالا شروع کنه بیاد پایین میگن قوس نزولی. حضرت زهرا سلام الله علیها از قوس نزولی شروع کرده، یعنی از بالا شروع کرده، اول توحید رو گفته، آخرش دوباره به توحید بسته، مثل یه نخ تسبیحی که دونه هاشو که نخ کرده به همدیگه بسته. اون وقت این قوس نشان اهمیت هم هست، و صلات تنزیه هم لکم عن الکبر، نشون میده که بعد از ایمان و اعتقاد به خدا نماز واجب کرده خدا ایمان را، تطهیرن لکم من الشرک. اینجا هم نکته ایمان فرمودن، نگفتم ففرض الله اعتقاد به توحید را، چون ایمان فراگیره و همه اینها رو در بر میگیره. دقت کنید اینو، ففرض الله الایمان، چون ایمان مربوط به تمام وجود میشه، اعتقاد به توحید هم با تمام وجوده، ولی واژه ایمان یه به اصطلاح برای ما در واقع میخواد اون چتری را که پر میکنه و فرا میگیره اعتقاد به توحید رو، ایمانه. ایمان یعنی وارد کردن انسان خودش رو در محل امن، باب افعال دیگه، امنه یعنی در امن قرار گرفت، آمنه یعنی خودش رو وارد فضای امنیت کرد. اون وقت با اون گفته امام صادق علیه السلام که الایمان و عملون کلهو، الایمان و عملون کلهو، تمام ایمان عمله. این الایمان و عملون کلهو نشون میده که نتیجه ایمان همون اخلاصه که انسان را به همه چی میرسونه. بعدش گفته صلات، بعدش گفته زکات، بعدش گفته صیام، بعدش گفته حج، بعدش گفته عدل. خیلی از احکام که انشاءالله به روح حضرت زهرا صلوات بفرستیم. در روز جمعه که ما آخرین جلسه جشنمون بود، آقای مهندس برای خانوما یه چیزی گفتم، دلم میخواد اینو برای شماها بگم. من که روز جمعه جشن داشتم، جشن گروه تبلیغ بود، تمام مهموناشون هم دعوتی بودن، حدود بین 250 تا 300 نفر بودن تو تالار نگاه. بهشون گفتم که شما اگه میخواییم تبلیغ بکنیم لازمه که این قانون رو بدونید که در ژاپن ژاپنی‌ها یه مجموعه قانونی اختراع کردن به نام 5S، 5S. این 5S قانون مدیریت جهانیه، 5 قانون کلی به دست آوردن برای مدیریت جهان، تمام مدیریت ها. اس اول اینه که مثلا مدیر باید وارد باشه، اس دوم اینه که باید خیلی با محبت باشه، اس سوم اینه که باید کاملا اون رشته ای که مدیریت میکنه وارد باشه، اس چهارم تا اس پنجم. خوندم هم من اینو برام آوردن، و جالبه که به زبان ژاپنی هم تمام اون 5 قانون با اس شروع میشه. من به خانوما گفتم که من برای اینکه شما خانوم ها بتونید تبلیغ بکنید، من یه 5F براتون آوردم، 5F. F و بعد گفتم 5F FF میشه، خودم اینو ساختم. FF وسیله در باز کردن و راه باز شدنه، من مخصوصا اینجوری تعبیر میکنم. 5 تا F یعنی 5 تا فاکتور. F اول که 5، F دوم هم فاکتوره. گفتم قبل از اینکه این فاکتورها را انجام بدیم باید لباس عادی بپوشیم اینا. بعد چون جشن بود به خانم‌ها گفتم که شما وقتی که میخوام برین یه جشنی اولین کاری که میکنین دوش میگیرین که بدن تمیز بشه، شخصیتتون تمیز بشه و بتونین که لباس مخصوص عروسی، عقد یا هر مجلسی رو بپوشید. خیلی کیف کردن اینا رو که گفتم. بعد گفتم که اون 5F من اینه، فاکتور اول دیسیپلین، فاکتور دوم فالوینگ، اولین بار برای اونا اینجوری گفتم، فاکتور سوم اسپشیالیتی تخصص، فاکتور چهارم کایندنس به معنای مهربانی و محبت، فاکتور پنجم جرنس به معنای دست و دل باز بودن و
جنرس
به معنای دست دل باز بودن و سخی بودن. جنرس خیلی براشون جالب بود. گفتم اگه این اف منو 5 فاکتور منو دقت بکنید در تبلیغ موثری، من در این 70 سالی که زندگی میکنم، از 15 سالگی بودم در زندگی پیغمبر و ائمه که دیدم واقعا جنتلمن بودن و دیسیپلینشون 1، فالوینگشون درجه 1، اسپشیالیشون اینه که متخصص بودن، با اینکه ائمه طب بلد بودن، طب هم گفتم، با اینکه علوم مختلف بلد بودن ولی به اونا نپرداختم. یادم نمیره که یه دفعه بچه های صندوق پستی که شاگردای من بودن که ما صندوق پستی 22 23 داشتیم برده بودم قم، انتشارات در راه حق رو دیدیم و بعد رفتیم پیش آقای شریعت مدار. آقای شریعت مدار یه جمله گفت، بچه ها ازش پرسیدن که چرا ائمه به علوم جدید نپرداختن، به طب و اینا گفتن ولی نپرداختن. ایشون فرمودن که ائمه انسان تربیت میکند و انسان ها هستند که رشته های مختلف. خیلی جمله کلیدی عالی، پیغمبر و ائمه انسان تربیت میکنن، انسان میسازن، انسان ها هستند که علوم مختلف میسازن. این اسپشیالیتی خیلی مهمه، تخصصشون انسان ساختنه. و چهارم کایندنس که مهربانیه، پنجمم واقعا آقا جنرس، دیسیپلین، فالوینگ، اسپشیالیتی، کایندنس، جنرس. یعنی این پنجتا رو من مخصوصا اون روز لغتش رو نگاه کردم که بهشون بگم که سخی بودن و دست و دل باز بودن فاکتور بسیار مهمیه در تبلیغ. اینه که پسران من اگر بخواهیم اثرمون، کارمون اثر داشته باشه، پیروزا دخترم اومد خونه ما گفتش که بابا من پول خورد نداشتم، تاکسی دم در وایساده، پول خورد داریم به من بده. من نشسته بودم تو تا، گفتم که چقدر شده؟ گفت 17 تومن. یه 20 تومنی بهش دادم، گفتم که اینو 20 تومنی رو بهش بده. یه 5 تومنم اضافه دادم، گفتم 20 تومنی رو که دادی بگو ببخشید آقای راننده، پدر من روحانی هستن، چون الان ایام قدیره، این 5 تومن رو دادن. من عیدی نگفتم، گفتم چون ایام قدیره رو دادن، گفتن این برکت امیرالمومنین، خرج نکن بذار تو کیف. آقای مهندس دخترم پول رو داد برگشت، میگفت بابا نمیدونی چیکار کرد، تشکر و منقلب شد و هی گذاشت رو صورتش رو بوسید و یه 5 تومن. چیه واقعا؟ خیلی مهمه. یعنی من در زندگی هم اساتیدم رو دیدم، هم عرض کنم که خودم بارها و بارها و بارها، مخصوصا این روزا مردم با آخونده خیلی بی‌اعتنا هست، با هر کس، گاهی با 1000 تومن، با 2000 تومن، با 5000 تومن، اگر این 5 تا رو عمل کردید تبلیغتون تأثیر نکرد، کاری ندارم.